وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد الفرج والمعيد تماماً.
سورة چهارم این است که دلیل عام متأخر از دلیل خاص وارد شود. مثلا دلیل عام در عصر عمه اطهار علیهم السلام و دلیل خاص در عصر تشریع و زمان پیامبر صادر بشود، در حالی که وقت عمل به خاص نرسیده است. عرض می کنیم این صورت و همینطور صورت بعدی علی ظاهر به حسب مصداقی در شریعت وجود ندارد، ولی در اوامر و نواهی صادر از موالی عرفیه که آثار شرعی برای آنها صادر شده است به وفور می شود پیدا کرد، مثل وصیت به امر خاص و وصیت به امر عام که منافی آن می باشد. لذا ذکر و بررسی
وصیت همونه که تو مسئله
میتونه
اینجا اجرا بشه.
بله. آیا
میگه وصیت
انسانی؟ مثلا اولو باطل میکنه. خب چرا میگیم باطل؟ چون ناسخش میتونیم دیگه. بله.
نه میگیم وصیت انسانی که داشته باشه عرفا. مثلا دلیل قبلی وقتی کنار
خب
اصلش نداریم که بخوایم بحثش
کنیم. خب نه، دو صورت داره. تارتن واقعا قرائن وجود داره برای اینکه میخواد اون وصیت اول اصلا از بین ببره. فقط فرمودید ثانیاً دارتن اخرى نداره، این جهت اصلا چیز نداریم. شاید نظرش به این بوده که مثلا خاص صورت بگیره، اول خاص رو مطرح کرده بعد عام رو مطرح کرده، از نظرش برگشته
که یعنی وصیت باشه میگه خود بودن وصیت مفاتر کار نداره. تو کتاب وصیت که بحث میکنن بودن وصیت دوم دلیل و بطلان وصیت.
خب دلیل اگر همین بحث واقعا در اونجا جریان پیدا میکنه، مگر اینکه از آن پیدا
در صورت دو تا وصیت بپذیریم که هر دو فعلیت داره.
خب نه فرض با فرض فعلیت دیگه. خب ببینید دو صورت داره. یه مرتبه همین آقا که بعدن وصیتی رو بیاد نقل میکنه، نظرش به این است که واقعا اون فقط فرد اول رو چیز بکنه، فرد دو.
سوال من اینه که اینکه این آقا نظرش اینه، اینا بعد از پذیرش این است که اگر کسی دو وصیت ازش پیدا کنیم با دو تاریخ مختلف هر دو فعلیت داشته باشه، بعد اینجا میتونه بحث کنیم در وصیت اول مطلبی به صورت خاص ذکر شد، در وصیت دوم مطلبی به صورت عام شد، شاید نظرش این باشه شدی نه.
نه یه بحث ظهوره. ببینید یه بس بحث چرا نرسه
تو کتاب وصیت خود
برای چی نرسه به فعلیه؟ حرف اینه ملاک فعلیت مگه چیه؟ هم در گذشته گفتیم دیگه، در بحث حکم شارع گفتیم ملاک فعلیه یعنی مصلحتش در چه وجود داره.
کتاب فتوای آقایون رساله جدید آقای چاپ بشه رساله قبل
ببینید نیست. ببینید فعلیت رو چه معنا شما میگیرید؟
یعنی که اون وصیت عام معمول قرار بگیرد، کسی باید نیست.
نه حالا ما دیگه در این گفتیم نه خیر، حتما معمول لازم نیست واقع بشه، حتی در وصیت فرق نمیکنه. فرد به یک مصلحتی در این خصوص این پچش میدیده یه وصیت خاص کرده، بعد میبینه که اون مصلحت به هر حال نه دیگه منتفیه، بر صورت عام مطرح میکنه. یکی
این وصیت جدید باعث میشه که وصیت قبلی کر عدم ترقی بشه.
خب حالا
وقتی که کر عدم ترقی بشه و این بحثای ما مطرح
چرا کر عدم محسوب بشه؟ ما حرفم همینه.
خودشون در کتاب
فقه اگر ببینید اگر دلیل خاص اول مخصص باشه نتیجه چی میشه؟
اصلا به این مرحله نمیرسیم ما بحث مخصصیت و ناسخیت.
چرا نرسیم؟
فرق آخر برای اینکه دو دلیل فعلیت داشته باشه.
خب داره، مانع از فعلیت نیست آخه.
در وصیت رو نمیبازه، همونطوری در فسخای آقا نمیبازه.
خب ببین این به خاطر ظهوره، به خاطر ظهوره. نه 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 این به خاطر قضیه ظهوره. اگر غیر قضیه ظهور باشه این چون خاص
این ظهوری که شما میگید در جایی که وصیت دوم مضامینش با وصیت اول در تنافی باشه، ناسازگاری باشه، حتی اگر موافقم باشه.
نه موافق، ما موافق حرف نمیزنیم ها، نه مخالف داریم حرف میزنیم.
این نقض برای بیان شما میگیم، میگیم حتی اگر وصیت اول به تمامی این وصیت ثانی باشه، مثلا یه قیدش فرق داره، گفته خونه رو بده به جعفر، به وصیت دومش گفته بده به محمد که پسر دیگهش بخواد باشه. نمیگن که این دو تعارض داره، یک بار گفت بده به جعفر، یک بار گفت
نه. اگر گفت آقا
به وصیت دومش هم وصیت اول کأنه نوشته نشده است،
اگر اینطور گفت، گفت آقا به زید به فرزندم هیچی نگفت، یعنی از یک مال مشخص ها به سلس
اشکال هر چی وصیت دوم
نمیشه، میگه از سلس مالم به زید و چه هیچی ند، بعد میاد میگه به سلس ها به همه بده.
اشکال نداره که وصیت دوم عمل میشود، وصیت دوم کرده و اصلا نوشته نشده است.
وصیت اول نوشته نشده؟
اول اصلا نوشته نشده.
چرا؟ صحبت هم بشه
به
اسم بخاطر ظهوره، به خاطر استظهاره.
ظهور زمانیه که این دو دلیل، یعنی دو وصیت از حجت فعلیه برخوردار.
خب برخوردار آخه
این خاصی از این عامی از اینو چیکارش کنیم؟
خب هست آخه، ما مانع از حجیت نمیبینیم. من نمیدونم چرا مانع شما میگید.
شما میگید که در عوامر نواهی عرفیه مثل وصیت، در وصیت خودشون در کتابهای فقهی اینو نمیبینن،
به خاطر استظهاره. استدلال اون نتیجه است که مقام اثبات میگیره، نه به خاطر اینکه امکان نداره.
مقام اثبات و ثبوت ما در جایی است که دو وصیت از فعلیت
برخوردار. آقا فعلیت داره، ما میخوام بگیم چرا فعلیت نداره، چرا فعلیت نداشته باشه، حرف اینه.
الان سوال میگم در مورد فتاوای آقایون، کتاب جدید فتوایی که نوشته میشود، آیا اگر یه فتوایی در کتاب جدیدش به صورت خاص باشد، اینی که به صورت عام باشد، یا یه فتوای مخالف با کتاب قبلیش داده باشه، آقایون باید تعارض بین دو فتوا هستن؟
قابل بشین؟
باید تعارض هم؟
نه تعارض که هست، ولی رفع تعارض میکنن.
نه اصلا نیست، میگن که آقا خودشون بین کتاب های رساله عملیشون میزن که
میگن، یعنی اون از اون صحبت
هست. بله غیر کتاب استنباطیه، در کتاب فتوایی کتاب دوم فتوایی حجت است، کتاب اول حجت.
اولا که بحث فتوا فرق میکنه، ببین نه اصلا قرائن وجود داره غیر از قرائن. بحث مسئله فتوا با قضیه وصیت یه متفاوت از هم دیگه است. اینجا امر میکنه، در اونجا بحث امر نیست، حکم داره صادر میکنه، حکم قبل میاد در واقع، حکم قبل رو برمی داره.
میگم که شما که به سال وصیت میارید، در جایی که شما باید بپذیرید وصیت اول
و فعلی، ما مانع از فعلیت نمیبینیم.
کسی نپذیرید؟
نه ببینید، اونایی که ببینید اونهایی که میگن فعلیت نداره، وجه عدم فعلیت بیارن آخه. ما که میگیم آقا فعلیه، چرا فعلی نباشه؟
مدعی وکیل داره، در گاوصندوق وکیل رو باز کردن، دو وصیت از آقای مرتضی نوشته شده است. آقایون تاریخ صدور وصیت رو نگاه می‌کنن، وصیت جدید که مال سال 98 97 بوده، اون وصیت مال سال 90 بود، آقا مصطفی حجی تمتو، اون اصلا عمل کردن نگاهش دیگه نمی‌کنن، مثل یه برگه خالی.
چرا نگاه می‌کنن؟ نمی‌کنه چون
کتاب وصیت نگاه می‌کنه.
چرا نگاه؟ دلیل نه، دلیل نگاه نکرد. نه
دلیل شما معناش این است که مضمون وصیت اول دیده می‌شود، مضمون وصیت دوم دیده می‌شود.
آخه شما به یک چیز استشهاد میکنید که ربطی به ما نداره، اون نگاه نمیکنه به ما چه ربطی داره؟ ما بحث اون به صورت علمیه، در همین جا باید دو تا وصیت بررسی بشه یا نشه، حالا نگاه میکنن یا نمیکنن، دلیل نمیشه.
نیست از اون وصیت نمیکنه، مثل الان یه وصیت داشته
باشه آن
خاص مطرح میشه.
بله
کسی یه وصیت
نمیشه، نه خب یک وصیت یه آن خاص نداره.
اونجایی که دو تا میگن انگار یکیه، اون مثل برگه خالیه میگن.
میگن چرا میگن؟ ما هر مومن اینه که میگید آقا میگن
گوزی میدن که آقایون که در جایی که وصیت میرسه شخص در مقام بیان است، مطلب جدید
نمید. ملاک فعلیت حکم چیه؟ فعلیت وصیت چیه؟ نه ملاک فعلیت یه وصیت چیه؟ یه وصیتی که صورت میگیره نسبت به خاص، ملاکش اینه که یک به هر حال انگیزه ای طرف در این جهت داره، اون انگیزش میتواند در حقیقت خدمت شما از بهش اشتباهی باشه، بعد بفهمه که اشتباه کرده لذا خاص بشه، میتونم نه واقعا انگیزه وجود داشته، انگیزه به اتمام رسیده و لذا امر رو بیان کرده، هر دو اینها احتمال داره. میتونه آقا با یک انگیزه ورود کرده در فرد، فرد رو متعلق وصیت قرار داده، حکمی رو کرده و یه مالی رو برای ایشون وصیت کرده، بعد میفهمه آقا اون انگیزه‌ای که در ذهنش بود که من پشوانه حکمش باشه در این اصلا نیست. خب اگه اینطور باشه این میشه چی؟ دومین نسخ این. اگر نه انگیزه در واقع اتفاقا وجود داره برای میشه خاص، اما اگر نه انگیزه درش بوده و نهایتا به پایان رسیده در یک مدتی به این جهت عام رو بعدن وصیت میکنه، این میشه چی؟ میشه نص. لذا هر دوش احتمال داره، مشکل نداره. لذا ذکر و بررسی این صور علاوه بر این که تکمیل بحث به صورت علمی است، خالی از فائده نمی باشد. در خصوص این صورت محقق خویی رضوان الله تعالی علیه قائل به عدم امکان ناسخ بودن عام نسبت به خاص می باشد. ایشون می فرماید اذا ورد العام بعد الخاص، عام نسبت به خاص که ناسخش نیست، که دلالت بر پایان عمد حکم به اعتبار پایان عمد ملاکش داشته باشه، نه. اذا ورد العام بعد الخاص و قبل حضور حضور وقت لعمل بهی ففی هذه السوره ففی هذه السوره يتعين كون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر حيث انه لا مقتضى للنسخ هنا اصلا، مقتضی نسخ نداره. حيث انه لا مقتضى لا مقتضی للنسخ هنا اصلا، مقتضی نسخ اصلا وجود نداره. و الا لازم كون جعل الحكم لغوا محضا و هو لا يمكن من المولى الحكيم. عرض میکنیم خب ببینید در بیان آقای خویی در حقیقت میفهمد باید مخصص باشه، نمیتونه ناسخ باشه. چرا؟ چون اگر ناسخ باشه لغویت جعل حکم لازم میاد. چرا؟ چون فرض این است که ملاک در اون فرد خاص بوده، حکم برای جعل کرده، عمل هم بهش نشده. خب وقتی که بنا نبود بهش عمل بشه، جعل حکم برای این ولو به تبع ملاکش باشه، خب چه فایده داشت؟ خب جعلش نمید. لذا باید بگیم آه نه، این خاص مخصص است و در حقیقت میخواد بفرمد از ابتدا اصلا در این فرد ملاک حکم نبوده، لذا داخل در موضوع عام نشده. ایشون آنه نمیفرمد. عرض میکنیم از اون چه که در ذیل صورت دوم نه آن نسبت به خواستگی آن بعد میاد، نه
آن بعد
آن بعد آمده.
درسته تو بیان شما آمده، تو بیان آقای خویی تمرکز بحث به مخصص بودن و خاص رفته.
خب همین دیگه، خاص قبل. خب آخه دو تا بحثه، ببینید امر دایره بین این است که خاص قبل مخصص عام متأخر باشه یا عام متأخر ناسخ باشه، یعنی این دیگه بحثه. یعنی وقتی که میگه مخصص و الا و الایی که در اینجا میگه، میگه اگر مخصص نباشه که عام بخواد ناسخه خاص بشه، این لغویت جعل لازم میاد. عرض میکنیم از اون چی که در ذیل صورت دوم و سوم مطرح شد روشن می شود که فرمایش محقق خویی فرمایش محقق خویی مبنی بر عدم امکان ناسخ بودن عام نسبت به خاص پذیرفتنی نیست. چون این که این بزرگوار ناسخیت عام نسبت به خاص را قبل از وقت عمل به خاص با استناد به لزوم لغویت جعل حکم در دلیل خاص معرفی کرده ان، فرمایشی مخدوش است. دلیل مخدوش بودن این فرمایش و استدلال از اون چه که در مباحث پیشین به عنوان غرض از جعل حکم برای موضوعات مطرح شد روشن می شود، چون اونجا توضیح دادیم که غرض از جعل حکم برای هر موضوعی چیزی جز جعل حکم برای اون موضوع، جعل حکم برای اون موضوع به لحاظ برخورداری اون از ملاک حکم نیست و ما از آن به مطلوبیت مقرره یا عدم مطلوبیت مقرره یاد کردیم. یعنی این که دائی مولا بر جعل حکم اعلان مطلوب قرار دادن این عمل به تبع ملاکی است که در آن وجود دارد، که این اعلان در ذیل انشاء صورت می‌گیرد. نهایتا اگر ملاک اون موضوع یا عمل تا زمان عمل مکلف به آن پایدار بود، اون حکم مجعول و مطلوبیت مقرره علاوه بر فعلیت خودش فاعلیت و مؤثریت هم دارد. یعنی مکلف را به سمت عمل تحریک می کند. و اما اگر تا اون زمان پایدار نبود، تنها فاعلیت ندارد و برای این اساس جعل حکم برای این فرد خاص مطابق با دائی بر جعل یعنی اعلان مطلوبیت می باشد و لغو نیست. بله، اگر ما بگوییم که دائی و هدف از جعل حکم اصل مطلوب قرار دادن عمل به تبع ملاک نیست، بلکه محرک شدن این جعل حکم به سمت عمل به موضوع محکوم به حکم می باشد. ببینیم از هدف اینه، مولا میاد جعل حکم کنه تا اینو تحریک بشن به سمت عمل. در این صورت خوب جعل حکم لغو است و فرمایش محقق خویی درست است، ولی همون طوری که در مباحث گوناگون و مکرر عرض کرده ایم، اموری مثل محرکیت، باعثیت و مرسلیت از آثار احیانی جعل حکم می باشن، نداری بر جعل حکم. بر این اساس است که در این صورت چهارم هم
از
دایی بر جعل حکم، بر این اساس است که در این صورت چهارم هم مثل صورت دوم و سوم به حسب مقام ثبوت همان طوری که مخصص بودن دلیل خاص، دلیل خاص مقدم نسبت به دلیل عام متأخر ممکن است، کذلک ناسخ بودن دلیل عام متأخر نسبت به دلیل خاص متقدم امکان دارد. ما هم گفتیم که خب حالا اون بحث ثبوتش اثباتش که معلوم میشه کلام اینها واحده، حالا یکی خاص رو اول مطرح میکنه بعد عام مثلا میاد، میتونه مخصص باشه و اینطور که میتونه ناسخ بشه. وقتی به حسب مقام ثبوت هر دو گزینه امکان داشت، به حسب مقام اثبات ترجیح با تخصیص است و دلیل ترجیح تخصیص یکی از امور سگانه است که اعلام ثلاثه در مقام اثبات ترجیح تخصیص در صورت دوم بیان کرده. این هم صورت چهارم. اما صورت پنجم این است که عام بعد از خاص ولی پس از حضور وقت عمل به خاص وارد شده باشد. در فرض قبلی قبل از حضور وقت عمل بود، ولی این نه، خاص وارد میشه، عملم بهش میشود، مثلا نه یعنی مثلا امر بهش میشود وجوب اکرام، اکرامش هم می شود، بعد نهی میاد که لا تکرم العلماء مثلا. در این صورت هم بحث می شود که آیا خاص متقدم مخصص عام متأخر است، یا این که عام متأخر ناسخ دلیل خاص متقدم می باشد. محقق خراسانی این عبارت رو دارن: و این کان العام واردن بعد حضور وقت العمل بالخاص، بعد از وقت عمل به خاص آمده باشد، فکما یحتمل ان یکون الخاص مخصصا للعام یحتمل ان یکون العام ناسخا، و این کان الازهر ان یکون مخصصا لکثرت التخصیص حیث اشتهر ما من عام الا وقد خص، مع قلت النسخ فی الاحکام جدا. اما استدلال گذشته و بذالک یسیر ظهور الخاص فی الدوام ولو کان بالاطلاق اقوى من ظهور العام ولو کان بالوضع کما لا یخفی. ایشون بالاطلاق اقوى من ظهور العام ولو کان بالوضع کما لا یخفی، یعنی مقام ثبوتشو میگه هر دو امکان داره، مقام اثبات هم همون بحث قلت نسخ و کثرت تخصیص منشأ ظهور میشه.